خب از این هم که بگذاریم، عرض می شود که بنده داشتم بررسی می کردم تاریخ، داشتم فکر می کردم که وضعیت ما چه بوده و چگونه این اتفاقات بزرگ برای ما افتاده است، اتفاقات بعد اینها، این بدون علت بوده است که این سرزمین در دست مردمش البته نبوده، یعنی بدین وجه بوده است که یک اتفاق می افتاد بزرگ در این بازی قدرت، چون سرزمین ما همواره زورخانه بوده، یک کسی قدرت رو به دست می گرفت و مردم اون رو پشتیبانی می کردن به جهتی که تازه بود، جدید بود، امید می داد و تا مدتی هم کارها انجام می دادن که سبب رضایت مردم می شد. اما رفته رفته این خاصیت قدرت مطلق هست که فاسد بشود، این فاسد میشد و فاسد میشد و فاسد میشد، مردم ناراضی و ناراضی و ناراضی، تا زمانی میرسید که به طور کل عرض شود که مردم هیچ گونه میلی به تداوم این حکومت ها نداشتند. مردم ما هم، سرزمین ایران هم سرزمینی بوده که ارتباطات خیلی خیلی بد بوده، کم بوده، یعنی ما نه دریاچه‌ای داشته ایم اینجوری که حالا مثلا کشتیرانی بکنیم از یک سوی، نه رودخانه قابل کشتیرانی، حالا بگذاریم کارون در این گوشه، اما بخش عمده کشور کوهستانی، صحرا و هر دهی و هر شهری برای خودش مستقل بوده، مستقل بوده به لحاظ اقتصادی عرض میکنم، خودش میکاشته، خودش میخورده و چنین چیزی کمتر سابقه در جاهای دیگر. بسیار اتفاق افتاده است که فرض کنید قحط سالی شده است، یک ده اینا گرسنگی مردن در ده کناری، اینا وضعشون خوب بوده، گندم هم داشتن، نمیتونم آرد و ذرت هم داشتن و اینها. بنابراین این ناسیونالیسم به وجهی که ما امروز میشناسیم نبود در ایران زمین، اینها پشت این کوها و کبیرها و اینها پراکنده بودن و عرصبت که منتظر می شدن ببینن چه می شود. به معنی که می شنیدن که فرسون اسکندری حمله کرده، کمک نمی کردن به دولت، سهل است که کمک می کردن به اسکندر، چون کسی هم که می آمد پیغام های خوب می داد، عرض کنم امید به مردم می داد که آقا آدم فاسدی در اونجا هست، ما آمدیم چنان چنان کنیم. و خیلی شگفت‌انگیزه در باب اسکندر که چگونه به چه راحتی این بابا آمده، چنین بیگانه‌ای مثل اسکندر از مقدونیه آمده، با حدودا 15 هزار تا 20 هزار بیشتر نبودن سپاهیان این مرد، آمده و کشور رو گرفته و هر سبت که پادشاه بزرگ مملکت ما داریوش سوم گریخته از میدان جنگ، بعد ایرانی ها رو کشتن و اسکندر آمده انتقام خونشی گرفته. بعد زمان میگذرد، دوباره اشکانیان آمدن و بعد ساسانیان آمدن و باز هم قضیه تکرار شد، یعنی وضعیت بسیار نابسامان این 50 سال آخر پادشاهی ساسانیان و هر سبت که بی ارزگی هایی که اینها به خرج دادن و جنگ های بیهوده ای که با رومیا کردن و این مالیات های سنگینی که تحمیل مردم کردن و طبقاتی بودن جامعه ها مشکلی داشت، سبب شد که هر سبت که بیابانگردان بیاین و هر سبت که چه راحتی شکست بدهند در جنگ. ژنرال های ایرانی تعجب میکردن هرچی از این عربان کشتن تعدادشون زیادتر میشد، کیا بیرفتن؟ خود ایرانی ها بودن یا کسانی که در این هیته زندگی میکردن در اون سوی عرض کنیم دجله و اینها. اینا باز شاهنشاه فرار کرد، اینا ماهوی سوری استاندار خودش رو کشت. نگاه که میکنیم میدیم زمان مغول هم به همین وضعیت بوده، داستان فساد دربار این خوارزمشاهیان چیز عجیب غریب بوده، کارها و شرابخاری ها و غلامبارگی ها و پارتی بازی ها و دخالت مادر این آقا در کار دولت و اینها. آمدند و کفار مغول به قول مسلمانان آمدند و کار کردند. بعدش دوباره روزگار شاه سلطان حسین همون قضیه باز تکرار شده، به قدر قضایا به فساد رسیده بود که عرض شود که در حقیقت این یک حمله خارجی نبوده، این مثل یک جنگ داخلی بوده. آمدن محمود و اشرف آمدند از کوههای افغانستان، زیباترین شهر جهان رو به اون وزر آوردن، کتاباش آتش زدن و اینها، بیورزگی شاه سلطان حسین. همینجور که ما میام تاریخ تا همین دوره های جدید و همین داستان خمینی و رژیم سابق واقعا همینجور بود، یعنی بدعملی و عرض کنم بی ارزگی رژیم گذشته و راه ندادن مردم در میدان سیاست سبب شد که این آقا بیاد سر و صدایی بشه و باز اون آقا فرار بکنه. و ببینید تکرار مکررات چقدر خونبار و ملال انگیز. حالا صحبت اینجاست که چاره چیست؟ چاره آن است که عرض می شود که این سرزمین برگردد به صاحبان اصلیش، یعنی مردم. چاره ای کار فقط حکومت دموکراتیک هست و به محض اینکه مردم به بازی گرفته میشن و چه استعدادهای شگفتی از مردم ما بروز میکنه واقعا. هرگز این کشور در دست صاحبان اصلیش نبوده متاسفانه، و بعد از گذشت عرض میکنم عصار و قرون و عرض کنم که در این قرن بیستم این عقاید مختلف سیاسی و تئوری های مختلف و اینها، برمیگردیم به این که دوای درد ایران آزادی و دموکراسی است، حاکمیت ملی است، تقسیم قدرت هست که قدرت در دست عده‌ای برای همیشه نباشد. این خیلی ساده است. فهمش خیلی ساده است، اما عرض شود که این آخوندهایی که امروز هستن بر قدرت و اینها اونچنان حریص هستن به این قدرت و اونچنان گرسنه چشم که کارهای انجام میدهند که هیچ تاریخی ما سراغ نداریم واقعا اتفاق افتاده باشه. یعنی در همین ماجرای یک نمونهش رو عرض کنم، حالا عرض کنم این سبائیت و درندگی که واقعا این آخوندها نشان دادن در سالهای 60 و سال فرض کنید 67 و 68 و اینها که داستان مشهوری است و مرتب باید تکرار بشه. یعنی این رژیمی است که دست او نه تا آرنج به قول معروف مرفق، بلکه تا شانه به خون آلوده است. در همین ماجرای عرض شد که گرفتن اراذل اوباش، اینا کاری که میکردن اول شناسایی میکردن مخالفان کی هستن، چه کسان رو باید بگیرن، می توانستن در خیابون بگن اما نمی گرفتن. کاری که می کردن و می کنن این هست که عرض شود که منزل آقا کجاست خوب در نظر می گیرن. بعد دوستی می گفتن که در تماس هستن با این دستگاه اینا، ناگهان ساعت پس کنید 3 بامداد آقا بیچاره پیش زنش خوابیده، مادرش یه گوشه، بچه هاش یه گوشه، 10-12 نفر نقابدار و نقاب پوش مسلح دادندان میریزن بر سر این خانواده بیچاره، شروع میکنن به زدن با پوتین و مشت و لگد و اینا، هر کس به دم دست اینا آمده زدن. و بعد اون بیچاره که باسی بگیرن پیش زن و بچهش لخت کردن و همونجا زدن، توهین کردن، توف انداختن، لگد زدن، همه کار کردن، کشیدن بیرون با سر و صدا و اینا که همسایه ها بدانند که رژیم قدر قدرت اسلامی و سرداران اسلام رحم نمیکنن. ما خونهای گدا آمده ایم که بمانیم، این پیام رو بفرستید با ضرب چماق و چوب و لگد و اینها. بعد حیثیت یک انسانی رو اینجوری بردن پیش زن و بچهش. روسی سوگند یاد میکرد، میگفت همه کسانی که گرفتن به همین وجه گرفت، نقاب تا اینجا، عرض کنم که چوب و چماق و مسلسل و اینها ریختن سر بدبختی که یه لاغبایی که پیش زنش خوابیده، بلی اون رو لخت و اور کردن اونجا برای توهین و لگد زدن و توف انداختن و همه کار، بعد کشیدن بیرون کشان در خیابان و از اونجا به زندان. بله، گفت کار جنون ما به تماشا کشیده است، یعنی تو هم بیا که تماشای ما کنی. چون آخوندهای محترم هر سبت که می دانند که این اولین و آخرین شانس بوده برای گرفتن قدرت، و عرض کردم اینها سهم آخوندهای آینده رو خوردن. فکر نمی کنم این مردم در آینده به این آخوند چیزی بدهند، یا آخوند اساسا آینده‌ای در کشور ما داشته باشه. و این حیثیتی که این منبر داشت و این عمامه داشت و اینا پیش عوام اینها یک سره برباد رفت، برباد شده یک سر با خاک شده یکسان به قول خاقانی. دعا دو دستی چسبیدند. و عرض می شود که اگر نگاه کنید این آقای احمدی نژاد اینها به این دانشگاه ها می روند و این سو و اون سو، هیچ صحبتی از اصلاح، هیچ صحبتی از گسترش، هیچ صحبتی از بهبود وضع مردم نیست. اینا در همون عرض کنم که ذهنیت خود جستجوگر گسترش قدرت هستن با بلوف و با عرض کنم که مبالغه و اینها، که بله ما چنین گفتیم، آمریکا چنین گفت، یعنی ما همسنگ آمریکا هستیم، بله از ما میترسن، ما چنین کردیم در لبنان فلان کردیم و اینها، و غافل از گردش روزگار که این ملت و این مردم بسیار دیدند از اینجور. گفت در مملکت چو قرش شیران گذشت و رفت، این اوه سگان شما نیست بگذرد. پویزه بدید.
جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل، به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
با درود بر شما وطنان گرامی، عرض می شود که روزهای چهارشنبه در تیوی سابق شاهنامه می خونیم خدمتون، داستان رستم اسفندیار رو دنبال می کردیم و در 5 دقیقه پایان هم دوست گرامی آقای کربلایی به آواز می خواندن. و دوست دانشمندی به من می گفتن که صدای آقای کربلایی بسیار زیباست اما حالت قهوه خانه‌ای می آورد. اتفاقا منظور من هم همین است، اتفاقا مقصودم همین است، عرض شود که اون فضا باشد، چون کسانی که در قهوه خانه می نشستن مردم ایران بودن و همین مرشدایی که در قهوه خانه در صحبت که شاهنامه میخوندن تأثیرشان بر جامعه بسیار بیشتر از اون استادایی بود که در صحبت کنج دانشگاه مینشستن برای خودشون، برای خودشون غالبا هم اشتباه میفهمیدن شاهنامه رو، از تحلیلاشون که در دست هست من نمیفهمم، چون اینها اون همیت و غیرت و عرض میشود که استادی و آشنایی و انس و الفت رو با کتاب نداشتن. این است که چون به حکم ضرورت می زدن به داستان، این است که دیگه دیر بود براشون. مثلا مرحوم سیرجانی خدا بیامرز، محقق بسیار خوبی بود، ایشان می گوید که من دیگه سنی رسیده بودم، اینها به عمر من به شاهنامه نگاه نکرده بودم تا اینکه یک استاد محترمی که تدریس شاهنامه می کرد می خواست به فرانسه بره، گویا سرطان داشت، به من گفت آقا شما کلاس من رو عرض کنم اداره کنید، و من تا حالا نخونده بودم، اما رفتم خوندم دیدم عجب چیزیست و اینها و فلان و اینها، اعجاب میکنه مرحوم سیرجانی که البته این رژیم او رو کشت. این هست که اتفاقا فردوسی هم مقصودش همین بوده، یک حماسه ملی برای همه مردم سروده میشود در حیطه همون زبان و همون فرهنگ. این است که ویژگی‌های خاص خود رو باید داشته باشد تا بتواند به اون درجه برسد که همه مردم بخوانند و دوست داشته باشند. و بفهمند این شاهنامه تنها کتابی است که شما احتیاج به فرهنگ لغت ندارید که بفهمید فردوسی چه میگوید. این از خصیصه‌های حماسه‌های ملی است. ساده اما متعالی. این خیلی کار مشکلی است که شما به سادگی سخن بگویید اما پایگاه سخن بسیار رفیع باشد. و چون سخن از شاهنامه هست، میخوام خدمتتون عرض کنم که هیچ منظومه بزرگی نمیتواند ابیات یک دست داشته باشد، اساسا نقض غرض میشود اگر همه ابیات، یعنی اونجایی که فرض کنید که مجلس بزمی هست یا فرض کنید که اتفاق بزرگی نمیفته، اگر قرار باشد این ابیات به همون درجه باشد که عرض میکنم که قهرمان اصلی داستان وارد صحنه میشه، کارهای بزرگ میکنه، یکی اساسا نقض غرض به درد نمیخوره، خلاف بلاغت هست. این است که یک از وجوه واقعا درخشان شاهنامه فردوسی آن است که متناسب با مقال ارتفاع سخن کم و زیاد شده. یعنی اونجایی که شنونده دچار هیجان هست و عرض میکنم که تمام این تخیلش به حرکت در آمده، ابیات هم جواب این احساسات رو میده، میبره بالا، میبره بالا تا اونجایی که حقیقتا این سخن استاد به پایه عرض شود که اعجاز میرسد. حالا اعجاز نه به اون چیز آسمانیش، یعنی این که واقعا فقط از او برمی آمده این کار و از کسی دیگری بر نیامد. بسیار کوشیدن. باری خب برویم ببینیم که عرض شود که چه شد این داستان و نبرد رستم و اسفندیار رو برای شما بخوانم اینجا. خب چنین گفت رستم به آوای سخت که ای شاه شادان دل نیکبخت. اینها در میدان جنگ هست، در اگر رویاروی رستم و اسفندیار. بدین گونه مستیز و تندی مکوش، به داننده بکشای یک بار گوش. اگر جنگ خواهی خون ریختن، بدین سن تکاپو یا آویختن، بگو تا سوار آورم زابلی که باشن